هفت شب در ایران است و شما همراه هستید با ایستگاه 19 از رادیو فردا. پنجشنبه 29 خرداد 1404، خیلی خوش اومدید به ایستگاه 19 با من محمد زرقامی. سپاسگزارم که در این روزهای خاصی که ایران از سر میگذرونه همراه ما هستید در رادیو فردا. اعتماد دارید به رسانه خودتون و خبرها و گزارش‌ها رو سعی می‌کنید از این طریق دنبال کنید. همچند همکارانم در بخش‌های دیگه هم همراه شما هستند در شبکه‌های اجتماعی، در وبسایت رادیو فردا، ولی خب این روزها دسترسی به اینترنت هم برای شما محدود شده. اگر با ما باقی بمونید برای شما از راه‌هایی میگیم که میتونید دسترسیتون رو به اینترنت شاید راحت‌تر کنید. بریم سراغ خبرها. الهی روانشاد در کنار من حضور داره، خبرها رو با آگاهیتون میرسونه و بعد در کنار شما خواهیم بود.
از بخیر شنونده گرامی. سخنگوی وزارت بهداشت روز پنجشنبه اعلام کرد که تاکنون بیش از 2500 نفر از مجروحان حوادث اخیر در بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی پذیرش شدند. از این تعداد حدود 1600 نفر پس از درمان سرپایی ترخیص و نزدیک به 500 نفر همچنان بستری هستند. بنابراین گزارش در بیش از 200 نقطه از محل‌های حادثه نیز خدمات درمانی میدانی ارائه شده که موجب درمان بسیاری از مصدومان در همان محل شده است. تاکنون جمهوری اسلامی آمار دقیقی از کشته و مجروحان حملات هوایی اسرائیل به ایران منتشر نکرده است. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هرانا، در جریان حملات هوایی اسرائیل به ایران که از جمعه 23 خرداد ماه آغاز شده، تاکنون دست کم 639 نفر کشته و بیش از 1300 نفر زخمی شدند. از این تعداد 263 نفر غیر نظامی و 154 نفر از نیروهای امنیتی شناسایی شدند. فدراسیون بین المللی حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در بیانیه مشترکی ضمن ابراز تأسف از کشته شدن انسانها در ایران و اسرائیل از رهبران دو کشور خواستند فوراً از شدت درگیری ها بکاهند و برای آتش بس مذاکره کنند. این دو نهاد یادآوری کردند که حقوق بشر دوستانه بین المللی هدف قرار دادن عمدی نظامیان را ممنوع کرده است. سازمان عفو بین الملل نیز از اسرائیل و ایران خواست تا به تعهدات بین المللی خود عمل کرده و از کشتار غیر نظامیان جلوگیری کنند. همزمان کمیته بین المللی صلیب سرخ روز پنجشنبه پس از آن که بیمارستانی در جنوب اسرائیل هدف حمله موشکی ایران قرار گرفت، اعلام کرد که بیمارستان‌ها باید محترم شمرده شوند. این نهاد در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بر اساس حقوق بین الملل بشر دوستانه، مجروحان و بیماران، کارکنان درمانی و بیمارستان‌ها باید مورد احترام و حمایت قرار گیرند. رافائل گراسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره اعلام کرده که این سازمان هیچ عنصری برای نشان دادن وجود یک برنامه فعال و سیستماتیک برای ساخت سلاح هسته‌ای در ایران پیدا نکرده است.
We did not find in Iran elements to indicate that there is an active systematic plan to build a nuclear weapon.
این اظهارات در واکنش به اتهامات ایران مطرح شد که مدعی بود گزارش‌های آژانس به نوعی توجیهی برای حملات نظامی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران فراهم کرده است. گروسی با رد این ادعاها تأکید کرد که نقش آژانس یک نقش فن نیست و گزارش‌های آن هرگز نمی‌تواند توجیهی برای اقدام نظامی باشد، چرا که به گفته او این یک مسئله و تصمیم سیاسی است. و ما حساب رسمی توماج صالحی، خواننده و رپر معترض، از بازداشت دوباره او در جزیره کیش خبر داد. در این پیام اینستاگرامی تصویری از نقشه محل بازداشت منتشر شده و تاکید شده که هیچ اطلاعی از نهاد بازداشت کننده یا محل نگهداری او در دست نیست. این پیام مسئولیت هر گونه آسیب به جان یا سلامت توماج صالحی را متوجه حکومت دانسته است. توماج صالحی پیشتر در جریان اعتراضات 1401 بازداشت و در اردیبهشت 1403 به اعدام محکوم شده بود. با نقض این حکم به وسیله دیوان عالی کشور، او در آذر 1403 پس از تحمل یک سال حبس از زندان آزاد شد. بازداشت جدید او نگرانی ها درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را افزایش داده است. و کوتاه بشنوید که سازمان ناظر نت بلاکس اعلام کرده ایران به مدت 24 ساعت از اینترنت جهانی قطع شده است. نت بلاکس که ارتباط اینترنتی در سراسر جهان را رصد می کند، در آخرین به روز رسانی خود اختلالی که از 24 ساعت گذشته در شبکه اینترنت ایران آغاز شده را شدیدترین مورد از زمان اعتراضات آبان 1398 تا کنون دانسته. این مرکز هشدار داده که قطع اینترنت بر توانایی مردم برای برقراری ارتباط در زمانی که ارتباطات حیاتی است تأثیر گذار است.
الهی رمانشاه تازه ترین خبرها رو برای شما بازگو کرد. همونطوری که در ابتدای این برنامه خبری و تحلیلی هم گفتم، این برنامه اختصاص داره و تمرکزش بر حمله اسرائیل به ایران و پاسخ تلافی جویانه جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل هست و آخرین خبرها و تحلیلها رو دنبال میکنه. با ما همراه بشید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
در ابتدای ایستگاه 19 بگذارید یک نگاهی کنیم به 24 ساعت گذشته. البته کمی فراتر هم میریم و میرسیم به این لحظاتی که الان در کنار شما داریم سپری میکنیم که چه گذشت در هفتمین روز از حمله اسرائیل به ایران با نسرین افشار.
در ادامه حملات اخیر اسرائیل به ایران، رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی صبح پنجشنبه گزارش دادند تأسیسات آب سنگین عراق هدف دو موشک اسرائیل قرار گرفت. تأسیسات آب سنگین عراق که در حوالی قنداب و حدود 250 کیلومتری جنوب غربی تهران واقع شده، از نظر استراتژیک اهمیت بالایی دارد. به گفته مقام‌های ایرانی، این مرکز به دلیل هشدار پیشین اسرائیل قبل از آن تخلیه شده و تاکنون هیچ گونه خسارت جانی یا خطر تشعشع گزارش نشده است. روز پنجشنبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تایید هدف قرار گرفتن این مکان گفت که رآکتور تحقیقاتی فعال نبود و مواد هسته‌ای در آن وجود نداشت. ساعتی پس از این حمله، ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروی هوایی این کشور بار دیگر به تأسیسات هسته‌ای نتنز حمله کرده و یک مرکز توسعه تسلیحات هسته‌ای را هدف قرار داده است. همچنین بر اثر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های داخلی ایران، صبح پنجشنبه صدای حملات یا فعالیت‌های پدافندی در شهرهایی چون شیراز، کرج، ملارد، کاشان و همچنین در اطراف پالایشگاه تهران در باغ شهر و منطقه کهریزک شنیده شده است. در واکنش به حملات اخیر اسرائیل، اما جمهوری اسلامی بامداد پنجشنبه موج جدیدی از حملات موشکی و پهپادی خود را با نام وعده صادق 3 علیه اسرائیل آغاز کرد.
عملیات شلیک موشک نخله‌زن خیبر.
در پی این حملات، بیمارستان سروکا در شهر بیرشبا در جنوب اسرائیل آسیب دید. این حملات همچنین موجب خساراتی به ساختمان‌های مسکونی و ساختمان بورس تل‌آویو در منطقه تجاری رامات‌گان و شهر خولون در مرکز اسرائیل شد. تلویزیون اسرائیل هم تصاویری از آسیب به بخش داخلی بیمارستان سروکا منتشر کرد. این حمله شامل 20 فروند موشک از نوع سجیل و نیز پهپادهای پیشرفته تر از سوی ایران بود. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که دست کم 4 نقطه در این کشور هدف اصابت قرار گرفتند. وزارت خارجه و رسانه‌های اسرائیل ایران را به هدف قرار دادن آگاهانه این بیمارستان متهم کردند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی اعلام کرده هدف اصلی حمله موشکیش در واقع قرارگاه بزرگ فرماندهی و اطلاعات ارتش اسرائیل و کمپ اطلاعاتی ارتش در پارک فناورانه گاویام که در مجاورت بیمارستان قرار دارد بوده است. اما در واکنش به حملات موشکی ایران به اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دیکتاتورهای تهران هزینه این اقدام را به طور کامل پرداخت خواهند کرد. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل نیز اعلام کرد که با دستور او و بنیامین نتانیاهو ارتش موظف به تشدید حملات به اهداف راهبردی در ایران و سایر دارایی‌های حکومت جمهوری اسلامی شده است. در همین حال آمریکا حضور نظامی خود را در منطقه با اعزام سوخت‌رسان‌ها و جنگنده‌های بیشتر تقویت می‌کند. این تحولات در حالی است که دونالد ترامپ هنوز تصمیم نهایی درباره حمله به ایران را اعلام نکرده است. در همین راستا کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه ایران، به آمریکا هشدار داده از مداخله در حمایت از اسرائیل خودداری کند. او گفته است در صورت ورود فعالان واشنگتن به جنگ، ایران برای دفاع از امنیت و منافع ملی همه گزینه‌ها را بررسی خواهد کرد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین نیز گفته است مداخله احتمالی آمریکا در درگیری اسرائیل و جمهوری اسلامی یکی دیگر از چرخه‌های وحشتناک تشدید تنش خواهد بود. در ادامه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در یک گفتگوی تلفنی با شی جین پینگ همتای چینیش حمله اسرائیل به ایران را به شدت محکوم کرده و آن را ناقض منشور ملل متحد دانست. همچنین دو طرف بر لزوم تنش زدایی و حل سیاسی و دیپلماتیک بحران به ویژه در موضوع هسته‌ای ایران تاکید کردند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم ضمن تایید خبر دیدار روز جمعه‌اش با هیئت اروپایی در ژنو گفت دیدار با وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه، آلمان و نماینده اتحادیه اروپا به درخواست ترویکای اروپایی برگزار خواهد شد. برگزاری این نشست در حالی است که ترویکای اروپایی از مذاکرات ماه‌های گذشته بین ایران و آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کنار گذاشته شده بود. از سوی دیگر علی لاریجانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، در اظهاراتی علیه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت یک روزی باید به حساب رافائل گروسی هم رسید. ساعتی پیشتر از صحبت‌های او، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز بخشی از مصاحبه رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را منتشر کرد و با استناد به آن، آژانس را متهم کرد که شریک اسرائیل در جنگ با جمهوری اسلامی است. همچنین اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، هنگام بازدید از محل اصابت موشک جمهوری اسلامی رو به خبرنگاران گفت: دیکتاتوری مانند علی خامنه‌ای اجازه ندارد به حیات خود ادامه دهد. این صحبت در حالی است که در همین روز گیدون سعار، وزیر امور خارجه اسرائیل، گفته است کابینه امنیتی این کشور تغییر حکومت در ایران را به عنوان هدف خود از حملات کنونی تعیین نکرده است.
گزارش نسرین افشار رو با هم شنیدیم که نگاهی بود به آنچه که اتفاق افتاده. یک رفت و برگشت رادیویی داریم و باز در کنار شما خواهیم بود با موضوع دیگه‌ای که مرتبط با حمله اسرائیل به ایران هستش.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
همونطور که میدونید مدتی است که یک بحثی پررنگ‌تر از همیشه شده، شاید از روز گذشته و با صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این بحث ابعاد مختلف‌تری هم به خودش گرفت. بحث درباره احتمال ورود آمریکا به جنگ اسرائیل و ایران. این در حالی است که البته آقای ترامپ رسماً هنوز تصمیم خودش رو اعلام نکرده. گزارشی رو در ابتدا بشنوید از گلناز اسفندیاری.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت که به ایران اولتیماتوم داده است تا دست از برنامه هسته‌ای خود بردارد، اما وی گفت که هنوز درباره ورود به جنگ اسرائیل علیه ایران تصمیم نهایی نگرفته است. آقای ترامپ به خبرنگاران گفت شاید این کار را انجام بدم و شاید انجام ندم و افزود هیچ کس نمی داند من چه کار خواهم کرد. آقای ترامپ گفت که ایران کلی درد سر دارد و می خواهد مذاکره کند. نماینده ایران در سازمان ملل متحد در واکنش به این گفته‌های آقای ترامپ در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که هیچ مقام ایرانی تا کنون درخواست نکرده است که در دروازه کاخ سفید زانو بزند. در همین حال روزنامه واستیر جورنال به نقل از سه منبع مطلع گزارش داد که ترامپ اواخر روز سه‌شنبه به دستیاران ارشد خود گفته است که طرح حمله به ایران را تایید می‌کند، اما صدور نهایی تصمیم را به تعویق انداخته است تا ببیند آیا تهران برنامه هسته‌ای خود را کنار می‌گذارد یا نه. این منابع گفتند که دونالد ترامپ امیدوار است که تهدید او برای پیوستن به حملات اسرائیل تهران را مجبور به پذیرش خواسته هایش خواهد کرد. در حالی است که روز گذشته علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نسبت به مشارکت آمریکا در حملات اسرائیل علیه ایران هشدار داد.
آمریکایی‌ها اونهایی که با سیاست‌های این منطقه آشنا هستند می‌دانند که ورود آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. اونچه که او در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از اونچه که ایران ممکنه صدمه بخوره.
دانیل کرت، سفیر پیشین آمریکا در اسرائیل، و استیف سایمون از اعضای با سابقه پیشین شورای امنیت ملی آمریکا در مقاله‌ای در نشریه فورن افرز هشدار دادند که در صورت حمله آمریکا به ایران، ایالات متحده در تیررس ایران قرار می‌گیرد. آنها نوشتند که ایران به احتمال بسیار زیاد با کشتن غیرنظامیان آمریکایی تلافی خواهد کرد و افزودند که این امر به نوبه خود ایالات متحده را مجبور به اقدام متقابل خواهد کرد.
گزارش گلناز اسفندیاری رو با هم شنیدیم. همونطوری که در این گزارش هم بهش اشاره شد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر سر یک تصمیم مونده، اما صحبت‌های آقای ترامپ صحبت‌هایی که در 24 ساعت گذشته انسجامی به لحاظ محتوایی شاید نشه درش پیدا کرد، به لحاظ اینکه مشخص نمی‌کنه که آقای ترامپ تصمیمش دقیقاً چیست. او گفته که در لحظه آخر شاید تصمیم گرفت، اما لحظه آخر به چه معنا میتونه باشه؟ همه این موضوعات رو با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و روابط بین الملل در هلند، در میون گذاشتم.
هر چقدر این جنگ ادامه پیدا میکنه، من فکر میکنم پایگاه اجتماعی دونالد ترامپ که مخالف جنگ هست برای ترامپ مشکل تر میشه، چون فشار در حال افزایشه. و اتفاقا استراتژی جمهوری اسلامی در مواجهه با حملات اسرائیل هم استراتژی فرسایشه، و این فرسایش از فضای فقط نظامی نیست، بلکه در فضای سیاسی هم هست. و به گمان من ترامپ هر روز با مشکل جدیتری مواجه میشه، چون واکنش جمهوری اسلامی اگر واقعا امکان حملات به پایگاه‌های آمریکا در منطقه، به کشورهای عربی نفتخیز وجود داشته باشه، این امکان قطعاً قیمت نفت بالا میره. این چیزی هستش که ترامپ خوب میفهمه. قطعاً این جنگ میتونه این احساس رو به وجود بیاره که از اون جنگ‌های طولانی Forever Wars هست که اتفاقاً ترامپ برای خاتمه دادن به اونها انتخاب شده.
مسئله اساسی‌تر شاید این باشه که اسرائیل نیاز داره که ایالات متحده رو داشته باشه، چون اگر ایالات متحده رو نداشته باشه قطعاً اون نتیجه‌ای که میخواد بگیره رو نخواهد گرفت، هرچند که داره همزمان چند میدان رو با هم جلو میبره. از مسئله تغییر رژیم در ایران صحبت میکنه، از مسئله اینکه ظرفیت‌های هسته‌ای ایران رو از بین ببره، ظرفیت‌های حتی دفاعی و تهاجمی ایران رو از بین ببره، یعنی در مورد همه اینها رو داره صحبت میکنه. تا چند اندازه فکر می‌کنی اسرائیل بدون ایالات متحده آمریکا میتونه به اهداف خودش برسه، و اگر به اهداف خودش نرسه وارد چه مرحله‌ای میشه؟
سوال خیلی خیلی مهم و خوبیه. اسرائیل دلیل اول خودش رو برای حمله به ایران، حمله پیشگیرانه، این بود که جمهوری اسلامی، حالا گزارش‌هایی هم هستش که هنوز موثق نیست، ولی مقامات اسرائیلی مطرح میکنن که جمهوری اسلامی فراتر از گزارش‌های آژانس یا حتی سرویس‌های اطلاعاتی در آمریکا در حال حرکت به سمت بمب هسته‌ای بوده، ولی خب موفق نشده. واقعیتش اینه که به جز نتنز و ریاکتور هسته‌ای که امروز مورد اصابت قرار گرفته، عراق برای حمله به فوردو احتیاج به چندین بمب‌های سنگرشکن آمریکایی هستش. هواپیماهای آمریکایی هم میتونن اون رو حمل بکنن. بعد از اینکه آقای زرقاوی، من اینجا یه چیزی رو مطرح بکنم، شاید کمتر مطرح شده باشه. ببینید، نگرانی در تهران هم هست که اسرائیل اگر توسط جمهوری اسلامی با موشک‌های متعددی برخورد بکنه و در عمل یک نوع حیات خودش به تهدید مواجه بشه، تصور بکنید یک کشور به این کوچکی 70 برابر کوچکتر از ایران با صدها موشک مورد حمله قرار بگیره، آن وقت ممکنه که اسرائیل کاری رو بکنه که در سال 1967 در خصوص متر انجام داد و اون هم استفاده یا تهدید به استفاده از یک بمب هسته‌ای تاکتیکی هست و جمهوری اسلامی میخواد جلوی این رو هم بگیره و این کاملا منطقیه.
اتفاقا همین مسئله آقای گلیز به هر حال همه از جمهوری اسلامی به عنوان یک تهدید نام میبرن، اما جمهوری اسلامی به هر حال یه جوری دستش زیر ساطور بود، هم از نظر اینکه عضو MPT شده بود، هم باید بازرس سی ها رو انجام میداد به هر شکلش، ضمن اینکه امروز رافائل گروسی در گفتگو اختصاصی که با الجزیره داشت عنوان کرد که داستان اسرائیل هسته‌ای جمهوری اسلامی بهش نرسیده بوده. از اون ور شما الان اشاره کردید به ظرفیت اسرائیل که خب MPT هم عضوش نیست و بعد اسرائیل خب میگه که حمله پیشگیرانه کرده، از اون طرف عنوان میشه که اسرائیل حق داره از خودش دفاع کنه، اما کاری که انجام داده آیا در قالب دفاع قرار میگیره؟
قطعاً اسرائیل کاری که انجام داده تجاوز به خاک ایران و یک عملی هستش که توسط تمام من فکر میکنم صاحب نظران روابط بین الملل و مشخصا حقوقدانان بین المللی محکوم میشه بدون اینی که دلیل موثقی وجود داشته باشه. در نظر داشته باشید که صحبت گروسی مشخصا از این واژه استفاده میکنه که ایران تلاش های سیستماتیک برای ساخت بمب رو در نظر نگرفته و انجام نداده. قطعا به جمهوری اسلامی نمیشه اعتماد کرد در این خصوص، ولی کاری که اسرائیل داد از نظر حقوق بین الملل محکومه، از نظر اخلاقی محکومه.
ولی حالا هم خیلی دیر آقای رافائل گروسی داره میگه که جمهوری اسلامی بمب نداره. عملا گزارش آقای گروسی بود این چراغ سبز رو به اسرائیل داد که بتونه چنین اقدامی رو انجام بده.
این به نظرم منصفانه نیست. من فکر نمی کنم که گزارش گروسی برای در عمل دلیل این کار بود. میدونید به نظر من یک انتخابی بود که نتانیاهو کرد و ترامپ رو در اون درگیر کرد و اتفاقا من فکر می کنم دونالد ترامپ بنا به شخصیت و رویکردی که نسبت به روابط بین الملل داره در خصوص حمله ای که ایران تا 2019 به عربستان انجام داد به آرامکو بدون اینکه پاسخ بده در خصوص آتش‌بسش با حوثی‌ها، کلا روشش به شکلی خواهد بود که من فکر می کنم در این بحران بسیار بزرگ که میتونه گریبون دنیا رو بگیره هر چقدر بگذره به ضرر اسرائیل داره تموم میشه. به گمان من ممکنه که ترامپ اتفاقا ضعیف ترین حلقه استراتژی اسرائیل باشه، چون ممکنه یک دفعه اسرائیل رو و ورود امریکا رو همونجوری که در صحبت شما هم بود به خاطر تعللش یک دفعه از برق به اصطلاح بکشه و این نقطه ضعف بزرگ اسرائیل هست. شما درست میگید الان دیر هست، ولی فضای افکار عمومی میتونه تاثیر بذاره روی این و من فکر می‌کنم صحبت‌های گروسی هم به خاطر همین بود که این تاثیرگذاری انجام بشه که هرچه زودتر به یک آتش بس برسن. میدونید ما باید این احساس همدلی رو هم با اسرائیل و یهودیان داشته باشیم. یه حکومت قرون وسطایی در ایران که هر جمعه از هزاران شهر مرگ بر اسرائیل و نابودی اسرائیل رو توسط بالاترین مقامات میشنوه، به علاوه اینکه از طریق حزب الله و این تروریست‌های شیعه و سنی در منطقه هم عمیقاً سعی کردن امنیت ملی اسرائیل رو به هم بریزه. این قابل فهمه.
به نظر میرسه که خود آقای ترامپ هم نگرانی داشته باشه از تداوم این جنگ، خیلی زود با توجه به شخصیتی هم که داره میخواد فیصله بده آنچه که هست، ولی این فیصله رو فکر میکنید به هر حال نقطه پایان رو در چی میگذاره؟ چون میگه من در لحظه آخر تصمیم میگیرم.
خب لحظه آخر اگه تصمیم بگیره خب قطعا تصمیمش فقط میتونه حمله نظامی باشه به ایران، نمیتونه دیپلماسی باشه، چون برای دیپلماسی شما نمیتونید لحظه آخر تصمیم بگیرید. بزرگترین خطر آقای زرقاوی، من اینو خدمت شما عرض بکنم، اینه که جمهوری اسلامی سر پا بمونه و بعد کشدار بکنه مردم ایران رو. این حماقت اسرائیل در حمله نظامی به ایران بدون داشتن برنامه مشخصی که حداقل من ندیدم تا به الان،
ولی به نظر میرسه که بالاخره استراتژی باید باشه. یعنی اسرائیل در یک نقطه‌ای قرار گرفته که اونطوری که تحلیلگران میگن البته، اینکه یا بین تغییر رژیم یا فروپاشی رژیم، که حالا نسخه فروپاشی رژیم شاید محتمل تر باشه و شاید خطرناک تر برای ایران.
بزرگترین خطر همین بحث فروپاشی رژیم هست بدون داشتن یک نهادی که بتونه کنترل بکنه. ببین تفاوت با حمله به حزب الله در لبنان و کشتار 4 لایه رهبران حزب الله و همچنین بعد از اون هم نصرالله، تفاوتش اینجاست که در اونجا با زدن حزب الله به اصطلاح سر حزب الله یک دولت نیمچه‌ای دولت لبنان وجود داشت که بتونه روزمرگی‌های زندگی مردم رو تأمین بکنه. اگر در ایران بحث فروپاشی جمهوری اسلامی بدون آلترناتیوی که بتونه کنترل رو در دست بگیره اون هم با یه همچین رژیمی اتفاق بیفته، معلوم نیستش که اون وقت آینده زندگی در ایران تمام این گروه‌های تروریستی از داعش و طالبان و غیره و ذالک بگیرید چه اتفاقی برای ایران میفته. بزرگترین خطر آنارشیه آقای زرقامی برای ایران.
از دامون گلریز شنیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و روابط بین الملل. یک خبری هم منتشر شد مبنی بر اینکه خبرگزاری رویترز گزارش داده که استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه و عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از زمان آغاز جنگ تا کنون چندین بار به طور مستقیم گفتگو کردند تا راههایی برای آرام کردن اوضاع پیدا کنند. قطعا درباره این خبر در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید. اما از میان آنچه که شما نوشتین هم من یک اشاره‌ای بکنم. حدیث جهانیان برای ما نوشته همه اینها نشستن توی شهر امن و در حال تز دادن هستن، احتمالاً منظورش کارهای دانشجوییه. ما که تهرانی هستیم آواره شدیم، بیچاره شدیم. افسانه افسان برای ما نوشته، افسان اکبری نوشته تجربه دوری از عزیزانم، لعنت به جنگ. همچنین یکی دیگه از شرمنده هاون به اسم موسا عبدی نوشته زندگی همه دار و ندار ما فدای خاک ایران. امیر حسین نصری نوشته هیچ تأثیری، من از مازندرانم، فکر میکنم یه چند روز مهمون برام اومده. میگه یعنی جنگ تأثیری نذاشته و فکر میکنم آدم هایی که دارن از تهران و این سوانسو میان اینها مهمون من هستند. و همچنین ماری برای ما نوشته که هیچ، فقط دوست و دشمن رو شناختیم. مریم دشتی میگه بیشتر از قبل به این که ایرانی هستم افتخار میکنم. و یک شنونده دیگری که نامش رو نگفته نوشته پولم در بانک رفت و خونهی که سالها قسط سنگین پرداخت کردم تا سال آینده بعد از 7 سال شاید به هم بدن هم رفت. زندگیم سیاه شد، خداوند روزگار ظالمین را سیاه کند. این هم یکی دیگه از شنونده هامون بود که براتون گفتم. اما همونطوری که میدونید اینترنت هم در ایران با مشکل روبروست. در ابتدای برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 اشاره کردم که اینترنت محدود شده. البته وزارت ارتباطات میگه که ما خودمون اینترنت رو قطع کردیم تا سوء استفاده از اون برای آنچه که او دشمن نامیده محدودتر بشه. در دیگر سو پلیس فتا یا فضای مجازی میگه که اختلال اینترنتی موجوده. این بخشی از صحبت‌های اونهاست و در کنارش این که چه راه‌هایی وجود داره برای این که در این شرایط بحرانی ما بتونیم از اینترنت حداقلی استفاده کنیم. با ممدو بابایی کارشناس امنیت اینترنت در هلند گفتگویی رو داشتم که با هم بشنویم.
این چیزی هست که مقامات اعلام کردن، اما خب قطعا اگر ماموران اسرائیل در ایران حضور دارن، ما میدونیم که استارلینک هم در ایران حضور داره و فعال هست و خب قطعا ماموران اطلاعاتی به اینترنت دسترسی دارن. من فکر میکنم دلیلی که قطع کردن و احتمالا اکثر شنوندگان شما حدس میزنن برای جلوگیری از به اصطلاح خیزش مردمی هست و مدیریت شرایط که اینترنت رو قطع کردن.
حالا جدا از اون که واقعا در این شرایط جنگی و با توجه به تهدیداتی که میتونه داشته باشه، تهدیدات جانی، آیا افراد از این طریق تجمعاتی رو خواهند کرد، تجمعات اعتراضی یا نه، چه راهی الان وجود داره برای شهروندانی که در داخل ایران هستن و با قطعی اینترنت دست و پنجه نرم کنن؟ یا اصلا راهی میشه بهشون پیشنهاد داد که بتونن این ارتباطات رو با هم داشته باشن؟ چون الان ما میبینیم که فقط اینترنت هم نیست، در دیگر سو تلفن ها هم درست کار نمی کنه، به ویژه اگر کسی از خارج از ایران بخواد از احوالات اقوام خودش، دوستان خودش اطلاعی کسب کنه.
در حال حاضر استارلینک همونطور که میدونید در ایران کار میکنه و خب افراد اگر استارلینک دارن از قبل فعال کردن قطعا میتونن دسترسی داشته باشن. اما
این فعال کردن چگونه است؟ یعنی همه میتونن این کارو بکنن یا باید شرایط ویژه‌ای باشه، شرایط خاصی باشه؟ اینو میشه برای شنونده های ما بهتر و روشن‌تر بگی؟
خب فعال کردن استارلینک نیاز به اصطلاح اکانت در وبسایت استارلینک داره. خب برای اون هم شما نیاز دارید که حساب بانکیتون بهش متصل باشه، کریدیت کارت داشته باشید. معمولا حساب ها توسط افرادی که در خارج کشور تهیه میشه، احتمالا شما میتونید افرادی رو هم داخل ایران پیدا بکنید که این حساب ها رو برای شما تهیه میکنن. در واقع شما زمانی که دیش رو تهیه میکنید، قطعا اون فردی که دیش رو تهیه میکنه برای شما میتونه پرداخت رو هم انجام بده. و حالا علاوه بر استارلینک من کاربران زیادی رو هم در اینترنت دیدم، کاربران که خیلی فنی تر هستن معمولا. اینها میتونن توسط کانفیگ های خاص از طریق برخی پروتکل ها و اپلیکیشن ها به اینترنت وصل بشن، در حال حاضر هم آنلاین هستن و خب خیلی از افراد دیگه هم که حالا خیلی فنی نیستن، من ازشون سوال کردم روی توییتر یا پلتفرم های دیگه، این افراد از طریق تهیه در واقع خریداری وی پی ان تونستن وصل بشن. یعنی اینترنت قطعا به طور کامل قطع نیست و راههایی برای دور زدن وجود داره، هرچند که خب قطعا 99% مردم به این راه ها دسترسی ندارن. راجب تلفن هم که فرمودید، بله تماس از داخل ایران معمولا مقبول هست، اما از خارج ایران به داخل معمولا مقبول نیست. اما خوشبختانه راه دیگری برای افراد وجود داره که میخوان از عزیزانشون با خبر بشن، اپلیکیشن هایی هستن که به شما اجازه میدن شما از طریق وایپ اینترنتی زنگ میزنید، اما اونها از طریق شبکه داخلی کشور تماس رو برقرار میکنن روی خطوط ثابت یا موبایل. در واقع شبکه PSTN میتونید روی در واقع با عزیزانتون صحبت بکنید. من یه سری چک کردم اپلیکیشن هایی که کار میکنن، البته باید یه خود تلاش کنید، یعنی ممکنه گاهن وصل نشه به خاطر شلوغی که وجود داره و بعضی از اینها حتی میتونن SMS هم بفرستن. مثلا اپلیکیشنی هست به اسم یولا که شما میتونید هم SMS بفرستید هم زنگ بزنید، یا کیپ کالینگ یا رپتل و حالا اپلیکیشن متفاوت هست که شما میرید کریدیت میخرید مثل کارت های تلفن و بر اساس اون کریدیت مثلا میتونید 30 دقیقه 60 دقیقه 120 دقیقه با داخل ایران صحبت کنید.
ممدو بابایی بود، کارشناس امنیت اینترنت در هلند. امیدوارم این راهکارهایی که آقای بابایی گفت به کار شما که در ایران هستید و با مشکل قطعی اینترنت و یا با مشکل تماس گرفتن روبرو هستید، به ویژه اونهایی که در خارج از کشور هستن، بتونن ازش استفاده کنن و بهره ببرن. الهی روانشاد اینجاست، یک نگاهی بکنیم به کوتاهه و خلاصه ای از خبرها، برگردیم پیش شما.
بازم عصر بخیر عزیزان. در حالی که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین الملل انرژی اتمی روز پنجشنبه تاکید کرد که هیچ شواهدی مبنی بر وجود یک برنامه فعال و سیستماتیک برای ساخت سلاح هسته‌ای در ایران وجود ندارد، وزارت امور خارجه ایران او را به شراکت در آنچه جنایت اسرائیل خواند متهم کرد. گروسی در گفتگو با شبکه الجزیره اتهامات ایران را مبنی بر اینکه گزارش‌های آژانس توجیهی برای حملات اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران عمل کرده رد کرد. او گفت نقش آژانس کاملا فنی است و گزارش‌های ما هرگز نمی‌تواند توجیهی برای اقدامی نظامی باشد، زیرا این یک تصمیم سیاسی است. گروسی همچنین ادعای کمک آژانس به اسرائیل برای شناسایی و ترور دانشمندان ایرانی را کاملا پوچ دانست. سخنگوی وزارت بهداشت روز پنجشنبه اعلام کرد که تاکنون بیش از 2500 نفر از مجروحان حوادث اخیر در بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی پذیرش شدند. از این تعداد حدود 1600 نفر پس از درمان سرپایی ترخیص و نزدیک به 500 نفر همچنان بستری هستند. بنابراین گزارش در بیش از 2000 نقطه از اماکن حادثه نیز خدمات درمانی میدانی ارائه شده که موجب درمان بسیاری از مصدومان در همان محل شده. تاکنون جمهوری اسلامی آمار دقیقی از کشته و مجروحان حملات هوایی اسرائیل به ایران منتشر نکرده. سازمان ناظر نت بلاکس اعلام کرده ارتباط ایران از 24 ساعت پیش از اینترنت جهانی قطع شده است. نت بلاکس که ارتباط اینترنتی در سراسر جهان را رصد می‌کند، در آخرین به روز رسانی خود اختلالی که از 24 ساعت گذشته در شبکه اینترنت ایران آغاز شده را شدیدترین مورد از زمان اعتراضات آبان 1398 تا کنون دانسته است. این مرکز هشدار داده که قطع اینترنت بر توانایی مردم برای برقراری ارتباط در زمانی که ارتباطات حیاتی است تاثیرگذار است. فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در بیانیه مشترک ضمن ابراز تأسف از کشته شدن انسان‌ها در ایران و اسرائیل از رهبران دو کشور خواستند فوراً از شدت درگیری‌ها بکاهد و برای آتش بس مذاکره کنند. حساب رسمی توماج صالحی خواننده و رپر معترض از بازداشت دوباره او در جزیره کیش خبر داد. در این پیام اینستاگرامی تصویری از نقشه محل بازداشت منتشر شده و تاکید شده که هیچ اطلاعی از نهاد بازداشت کننده یا محل نگهداری او در دست نیست. این پیام مسئولیت هر گونه آسیب به جان یا سلامت آقای صالحی را متوجه حکومت دانسته است. و کوتاه بشنوید که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در هفتمین روز جنگ با ایران متعهد شد که تهدید هسته‌ای و موشک‌های بالستیک ایران را از بین ببرد.
الهی روانشاد تازه‌ترین خبرها را برای شما گفت در این برنامه خبری و تحلیلی.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
خب الهی روانشاد خبرها رو براتون گفت، الان هم یک گفتگو انجام داده با سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد در ارتباط با حمله اسرائیل به ایران و واکنشی که ایران به حمله اسرائیل نشون داد و آیت الله خامنه ای این حمله رو جنگ تحمیلی نامید. اما در حقوق بین الملل باید به این وضعیت چگونه نگاه کرد؟ سعید محمودی.
بین ایران و اسرائیل در یکی دو سال گذشته چندین بار مبادله آتش شده، یعنی درگیری نظامی صورت گرفته، ولی چون این به صورت مقطعی بوده و پاسخش داده شده در همون زمان، این اعمال در واقع از نظر حقوقی میشد در مورد اون هم عملیات مخصوص اظهار نظر کرد، اونها رو نمیشه پایه‌ای گرفت برای یک کاری که الان داره صورت میگیره. این اقدامی که الان اسرائیل کرده اقدام تازه است و ادعایی که اسرائیل کرده به طور رسمی لااقل این است که هدف اصلیشون مقابله با تهدید اتمی ایران هستش. من قبل از اینکه اینو بگم که از نظر حقوقی تا چه اندازه این قابل قبول هست، اینو باید عرض بکنم که این ادعا منو در واقع به یاد سال 2003 میندازه، 1382، وقتی که امریکا میخواست به عراق حمله بکنه، دقیقا همین استدلال صورت گرفت از طرف دولت امریکا که چون امریکا نشانه های قوی داره که عراق به صورت پنهانی مشغول توسعه برنامه اتمیشه و میخواد بمب اتمی بسازه، بنابراین به این دلیل ما با حمله پیشگیرانه به عراق حمله میکنیم برای اینکه مقابله بکنیم. برای همون موقع هم این استدلال البته پذیرفته نشد. فرانسه، آلمان، یعنی نیروهای متحد امریکا صرف نظر روسیه و چین، کشورهایی که عضو شورای امنیت بودن، به طور رسمی این رو رد کردن، نپذیرفتن به معنی پایه‌ای برای حمله. حمله اسرائیل، حمله اخیرش، به نظر من پایه حقوقی نداره، استدلال حقوقی نداره و این ادعا که برنامه اتمی ایران اسرائیل رو تهدید میکنه کافی نیست برای اینکه موجه بکنه از نظر حقوقی کاری که اسرائیل کرده. و علتش هم خیلی روشنه، علتش اینه که تمام اون سازمان‌های بین‌المللی و ناظرین بین‌المللی که این برنامه رو به طور دقیق و از نزدیک تحت نظر داشتن و به خصوص دستگاه‌های اطلاعاتی امریکا، نتیجه گیری همگیشون این بودش که برنامه اتمی ایران در حال حاضر تهدیدی برای اسرائیل یا کشور دیگری نیست، ضمن اینکه ایران مقدار غنی‌سازی رو بالا برده بود و خلاف از دیدگاه لااقل آژانس بین‌المللی و کشورهای دیگه خلاف تعهداتش عمل کرد بود، ولی تهدیدی برای موجودیت یا برای حتی صدمه زدن به اسرائیل نبود. به همین دلیل من عملکرد اسرائیل رو یک نظر حقوقی، یک تجاوز بین‌المللی میدونم و تجاوزم جوابش خیلی روشنه. مطابق ماده 2 اساسنامه سازمان ملل ممنوع این نوع کاربرد نیروی نظامی و کشوری که مورد حمله قرار میگیره البته از نظر حقوق بین‌الملل مجازه از خودش دفاع مشروع بکنه با هر وسیله‌ای که میتونه.
آقای محمودی، وقتی در مورد حقوق بین الملل صحبت میکنیم، این حقوق رو باید کسی داده باشد و افرادی باشند که اون رو اجرا کنن. با توجه به اینکه شما حمله اسرائیل به ایران رو مخالف حقوق بین الملل میدونید، حالا چه کسی مسئول اجرای این حقوق بین الملله و چه خواهد شد و چگونه برخورد خواهند کرد با اسرائیل؟
ببینید، حقوق بین الملل متاسفانه باید بگم که در طول 2 سال گذشته یا شاید حتی بیشتر 3-4 سال گذشته ضربه های محکم به این نظام حقوقی خورده، یک نظامی که شاید 70 سال طول کشیده بود تا به این وضعی که امروز داریم رسیدیم از نظر چارچوب تعیین کننده عمل کرده کشورها نسبت به هم دیگه، حقوق و وظایفشون نسبت هم دیگه. مثالاش هم زیاده، ولی من خودم شخصا فکر میکنم حمله روسیه به اوکراین قدم اول بود برای اینکه یه ضربه شدید به این نظام حقوقمند بین المللی بخوره و بعد عملکرد اسرائیل در غزه باز از دیدگاه من بدون تردید عمل نسل زدایی است، فقط جنایت جنگی نیست، بلکه کاری که اسرائیل کرده نسل کشی، نسل زدایی و ادامه هم داره. و باز به خاطر اینکه این اعمال به خصوص در مورد اسرائیل با توجه به اینکه قطعا مخالف حقوق بین المللی و عکس العملی که ما از کشورهای دیگه و اینجا منظورم کشورهای اروپایی، کشورهایی است که ادعای صیانت حقوق بین المللی دارن، پایه‌گذار حقوق بین المللی و با سکوت خودشون، با چشم هم گذاشتنشون روی مسائلی که در غزه داره اتفاق میفته و با اجتناب از اینکه کلامی رو به کار ببرن که نکنه خدای نکرده به این تافته جدا بافته یعنی اسرائیل خدشه‌ای وارد بشه، توهینی بشه، یک ضربه‌ای به این نظام قاعده‌مند حقوق بین الملل وارد کردن که باورپذیری این سیستم رو به شدت به صدمه زدن. و به همین دلیل هم من نظرم این است که الان در واقع حالت کمدی داره وقتی که در بین این اتفاقات که داره میفته ما میخوایم بگردیم دنبال این که آیا اسرائیل مطابق حقوق بین الملل عمل کرده یا نه. و من باز من باید اینو تاکید کنم، منظورم از اسرائیل دولت فعلی اسرائیله، نه مردم اسرائیل. راجع به این اتفاقات متاسفانه سختی که داره میفته از این دیدگاهی که ما همیشه یا من خودم رو عرض میکنم 40 ساله از عمرم رو روی این کار گذاشتم و فکر میکردم که واقعا وقتی به دانشجوها راجع به بین المللی صحبت میکنیم راجع به یه نظم بین المللی که کشورها خودشون رو متعهد میدونن یا لااقل حداقل سعی میکنن به صورت عمدی اون رو نقض نکنن، باعث شده که من فکر کنم این نظام الان اون اهمیت و جایگاه و باورپذیریش رو از دست داده.
آقای محمودی، از بعد باز هم حقوق بین الملل، حمله به صدا و سیما رادیو تلویزیون یک کشور تا چه حد پذیرفته است؟ اسرائیل میگه که تحت پوشش غیر نظامی از ساختمان شیشه‌ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی استفاده میشده برای اقدامات نظامی.
ببینید این استدلال اسرائیل به نظر من باز جای خنده داره در واقع یا گریه، نمیدونم، به خاطر اینکه این دقیقا همون استدلالیست که در مورد غزه هم میکنن که مدرسه و بیمارستان و نمیدونم تمام جاهایی که از نظر حقوق بین المللی مربوط به جنگ حفاظت شده است طرفین باید رعایت اون رو بکنن، بهش حمله نکنن، اینا رو حمله میکنه و از بین میبره. همیشه هم با تأیید و با اثرات قصد روشن با اطلاع کامل از حضور غیر نظامیان در اونجا در با حضور افرادی که مطابق اون در ملل مورد حمایت هم نبایدشون حمله کرد و بعد هم ادعا میکنه که علتش این است که ما اطلاع داریم افراد مربوط به حماس خودشون رو بین مردم عادی یا بین دکترا و بین پرستارا تو بیمارستان قایم کردن. پذیرفته نشده و پذیرفته نمیشه از جانب حقوقدانان بین الملل، از جانب کشورهایی که خارج از این درگیری هستن. من در این مورد هم همین رو میخوام عرض کنم. در مورد سازمان رادیو تلویزیون هم به خصوص تا اونجایی که مربوط به خبرنگارا و کارکنان این سازمان میشه که کارشون رو انجام میدادن، اینا خبرنگارا با طبق حقوق بین الملل مربوط به جنگ جزء گروهای محافظت شده هستن، نبایدشون حمله کرد. به همین دلیل من فکر میکنم که استدلال اسرائیل رو من لااقل نمیتونم به راحتی بپذیرم.
الان صحبت از جان بسیاری غیر نظامیه، جان افراد بسیاری چه در این سوی جنگ چه در اون سوی جنگ از دست رفته. که بار دیگه اجازه بدید که از شما بپرسم کجا هستن این مجریان حقوق بین الملل؟ آخه صحبت فقط نظامی و هسته‌ای نیست، صحبت از مردم بیگناهیه که درگیر شدن در این مسئله.
اولا من باید اذعان بکنم که تا اونجایی که وقتم اجازه بده و دنبال کردم صداهای بسیار متعددی از افراد بسیار قابل احترامی که حرفشون رو همه گوش میکنن در این چند روز شنیدم در محکومیت عملکرد اسرائیل به طور خاص، با توجه به اینکه همه هم باز تایید میکنن که ضمن آگاهی از وضع سیاسی داخل ایران
فساد گسترده، بیلیاقتی معمول تمام کسانی که مشاغل کلیدی رو داشتند و دارند، اصلا خفقانی که وجود داشته، همه اینا به جای خودش، ولی هیچ کدوم اینا مسائلی نیست که بتونه در قضاوت از دیدگاه اون ملل، در قضاوت راجع به این که یک درگیری مسلحانه بین دو تا کشور صورت گرفته الان و یکی از این دو کشور به صورت غیر قانونی که از نیروی نظامی علیه یک کشور دیگه استفاده حمله کرده، البته اون کشوری که حمله شدن باید از خودش دفاع کنه. بنابراین صداها زیاده، لااقل از حقوقدانهای بین الملل رو من تا الان نشنیدم که بگن که اسرائیل حق داشته. اگرم اظهار نظری شده، معمولا اظهار نظری سیاسی بوده با توجه به همین مسئله که این نتیجه عملکرد خود ایران، نتیجه این است که ایران همکاری نکرده و مسائل نظیر این. ولی محکومیت ها از دیدگاه اون ملل تقریبا یک پارچه بود.
گفتگو رو شنیدید با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، در ارتباط با حمله اسرائیل به ایران و پاسخ طرف جیهانی جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل، که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی این جنگ رو جنگ تحمیلی نامیده. همچنان با شما همراه هستیم با ایستگاه 19 و میخواییم بریم سراغ صدر اعظم آلمان که به تازگی گفته کار کثیفی که باید همه قدرت‌های جهانی در قبال حکومت ایران انجام میدادند اسرائیل عملی کرد. موضع‌گیری و اظهار نظری که البته واکنش‌ها و انتقادهای بسیاری را هم به همراه داشته و بنیامین صدر نگاهی داشته به برخی از این اظهار نظرها.
رسانه‌ها در ایران می‌گویند که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی چهارشنبه سفیر آلمان در ایران را در اعتراض به آنچه اظهارات توهین‌آمیز صدر اعظم این کشور توصیف کرده احضار کرده است. فردریش مرتز صدر اعظم آلمان سه‌شنبه در حاشیه نشست گروه 7 گفت که اگر جمهوری اسلامی از موضع خود عقب نشینی نکند، نابودی کامل برنامه هسته‌ای ایران میتواند در دستور کار قرار گیرد. آقای مرتز صدر اعظم آلمان همچنین از اسرائیل به دلیل شجاعت کافی برای حمله به سایت‌های هسته‌ای ایران تمجید کرد و در پاسخ به خبرنگاری آلمانی که حمله‌های اسرائیل را کار کثیف توصیف کرد، گفت که از شما به خاطر اصطلاح کار کثیف تشکر می‌کنم. این کار کثیفی است که اسرائیل برای همه ما انجام می‌دهد. ما هم تحت تأثیر رژیم ملاها هستیم، رژیمی که مرگ و نیستی را برای جهان به ارمغان آورده است. این اظهارات واکنش‌ها و انتقادهایی را برانگیخت. از جمله هانا نویمن، رئیس هیئت روابط با ایران در پارلمان اروپا، به رادیو فردا در این باره میگوید:
در زبان آلمانی وقتی میگیم کار کثیف، منظورمون اینه که کار زشت و پست و سختی که در واقع کسی نمیخواد به سراغش بره. و استفاده فردریش مرتز صدر اعظم آلمان از این اصطلاح برای اشاره به کار اسرائیل مرا شرمنده میکنه. به دو دلیل. دلیل اول این که افرادی که واقعا کارهای سخت را انجام میدن مردم ایران هستند که چند دهه مقابل این رژیم مقاومت کردند. و مسئله دوم، شما میتونید رویکردهای مختلفی درباره حملات اسرائیل داشته باشید، اما نباید فراموش کنید که در حال حاضر افراد بسیاری در ایران در خطر هستند و نمیدونن کجا برن.
اما در پاسخ به انتقادها صدر اعظم آلمان گفت که اظهارات او مورد تایید به گفته او قاطع قرار گرفته و بنابراین او نیازی به اظهار نظر درباره انتقادها نمی‌بیند. سفیر اسرائیل در آلمان هم گفت که صدر اعظم آلمان به وضوح واقعیت‌های خاورمیانه را صرفاً با عبارات خود توصیف کرده است. اما رالف اشتگنر، عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان، به مجله خبری اشپیگل گفت قابل قبول نیست که نماینده آلمان با علم بر تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه به جای دعوت به خیشتنداری اینگونه بگوید، چون حکومت ایران از زمان آغاز حمله‌های اسرائیل در روز جمعه تعدادی حمله تلافی جویانه را انجام داده است. این واکنش‌ها، انتقادها و اظهار نظرها در حالی بیان می‌شود که درگیری نظامی جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل هر روز و هر لحظه ابعاد متفاوت و گسترده تری به خود میگیرد.
بنیامین صدر گزارش میداد. در میان نوشته های شما، شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده میگه هم خوشحالیم و امیدوار، هم خیلی ناراحت و ناامید. یک شنونده دیگری هم داریم که به اسم کوروش نوشته انرژی بیشتری برای کار و دفاع ایجاد کرده. فرزانه برای ما می نویسه هیچ تأثیری نداشته، به ایرانی بودنم افتخار می کنم. و شنونده دیگری که اون هم اسمش رو معرفی نکرده، نوشته فقط متحد شدیم، هیچ مشکلی پیش نیومده. این شنونده نوشته که از مشهد این پیام رو برای ما ارسال کردیم. اما بپرزیم به یک موضوع مرتبط دیگه. خب میدونید که ما 7 همسایه داریم در کنار خودمون، اما در دوران صلح و در دوران جنگ شهروندان ایرانی تنها به 2 کشور ارمنستان و ترکیه امکان ورود بدون روادید داشتن. این روزها که به هر حال شرایط خاصی بر ایران حاکم شده، بسیاری از ایرانیان هجوم بردن به مرزها، برخلاف ترکیه مرز ایران و ارمنستان، اما هنوز وضعیت نسبتاً عادی داره، اگرچه که رسیدن به اون و سپس سفر به ایروان پایتخت ارمنستان داره هر روز پیچیده تر میشه. هانا کاویانی نگاهی کرده به این ماجرا.
این وضعیت آگاراک و مغری در مرز ایران و ارمنستان است.
آگاراک and مغری which are the closest Armenian towns near
رابرت زارگاریان، خبرنگار سرویس ارمنی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روی این مرز است و میگوید هتل‌های این دو شهر کوچک مرزی حالا پر است از کسانی که از ایران وارد ارمنستان می‌شوند. شهروندان ایرانی، دو تابعیتی‌ها و شهروندان کشورهای ثالث، خصوصاً از شرق آسیا. وقتی شهروندی در تهران یا اصفهان و تبریز تصمیم سخت ترک کردن خانه اش را می‌گیرد، گزینه‌های زیادی ندارد. یا به شهر و روستای محل سکونت خانواده می رود، یا خانه و اتاقی در جایی مثل سواحل خزر دارد، و یا با سخاوت شهروندان مواجه می شود که در خانه و باغ خود را به روی مردم گشودند. و در این میان گروهی هستند که یا به ایران سفر کرده و در همین روزها باید به کشور محل اقامتشان باز می گشتند، یا دو تابعیتی هستند و یا فکر می کنند به جای ماندن در کشور با خروج کامل از مرز خود را از خطر نجات دهند. این زن ایرانی با پای شکسته مجبور به ترک ایران شده است.
15 سال مقیم امریکا هستم، ولی خونه دارم، اومدم به کارام برسم، مجبور شدم که بیام اینجا دیگه از ارمنستان برم، چون حس کردم اینجا امنیت ارمنستان بهتره، اون ترافیک ترکیه رو اینجا نداره و واقعا هم نداشت.
یا این شهروند جوان اصفهانی که شهرش را به مقصد منچستر در بریتانیا ترک کرده و روز سه‌شنبه به مرز رسیده بود.
الان زوده، شما اگر 3 روز دیگه تا آخر هفته منتظر بمونید، شاید منتظر یه موج عظیمی از جمعیت هستیم که شاید همه اینجا پر بشه.
مرز ایران و ارمنستان تنها حدود 44 کیلومتر است، مرزی پر مناقشه که با پایان جنگ قره‌باغ در این سالهای اخیر محور چانه‌زنی‌های سیاسی بوده. دو سوی این مرز جمهوری آذربایجان و نخجوان هستند که وصل شدن آنها به هم می تواند موجب تغییرات مرزهای سرزمینی و از دست رفتن دسترسی مستقیم از ایران به پایتخت ارمنستان شود. این تغییر که تهران مخالف آن است رخ نداده و هنوز گذرگاه مرزی نوردوز به روی ایرانیانی که برای عبور از آن نیاز به روادید ندارند باز است. یکی از راه‌های معمول سفر به ایروان، پایتخت ارمنستان، اتوبوس است که شهروندان ایرانی میگویند این روزها بلیت آن مثل بلیت بقیه سفرها در کم یاب است. از تهران تا نقطه مرزی نوردوز کمی بیش از 10 ساعت راه است و برخی به جای اتوبوس با خودروی شخصی یا کرایه به سمتش حرکت میکنند. سرازیر شدن تعداد بیشتری از مسافران که از رودخانه ارس و مرز عبور کرده و وارد ارمنستان میشوند، بازار تاکسی های بین شهری را هم داغ کرده است.
به اون آقا گفتم چقدر میبری؟ گفتم نمیخوام تنها برم، مسافر بگیر. گفت از 250 دلار که تازه مسافر بگیره منم بگیرم برم. حالا برم بپرسم اگه 250 دلار با 250 دلار.
قیمت این تاکسی ها در روز سه‌شنبه حد اکثر 100 دلار آمریکا بود. این ایرانی ها در حالی از جنگ گریخته و حالا در فضای بدور از صدای بمباران و پدافند هوایی هستند که بسیاری از آنها هنوز هم فقط حاضرند از مسیرشان و از امید به صلح بگویند.
Most Iranians crossing into Armenia, both men and women, avoided speaking on camera.
رابرت زارگاریان میگوید بسیاری از زنان و مردانی که مورد سوال او قرار گرفتند از بیمه تحت پیگرد قرار گرفتن توسط جمهوری اسلامی تمایلی به صحبت از سیاست ندارند.
از هانا کاویانی شنیدیم. این روزها بسیاری از شهروندان اینترنتی، من در اجرای قبلی گفته بودم نتوندان شاید برای خیلی ها کلمه آشنایی نبوده باشه، نه به جنگ میگن. یکی از این نوشته ها که از یکی از شهروندان اینترنتی هست، از ترنگ، دختری در تهران، میگه جنگ یک تصمیم نیست، یک گسست است. گسستی که وقتی آغاز می شود هیچ کس را در جایگاه نخستین خود باقی نمی گذارد. مرز میان تصمیم گیر و آسیب دیده، مهاجم و مدافع، آرام آرام فرو می ریزد و آنچه بر جای می ماند تنها انسان ویران شده است، بی قدرت، بی پناه و تهی از معنا. و او سپس می نویسه جنگ نه فقط جسم ها که چشمنداز انسان بودن را نشانه می گیرد، در سایش عقل فرسوده می شود، اخلاق به حاشیه می رود و آینده در تاریکی فرو می افتد. آنچه از میان می رود تنها زیرساخت نیست، بنیان زیستن معنادار است و از آنجا که پایان جنگ از دست آغازگرانش هم بیرون می زند، باید دانست این شعله یکسان می سوزاند، مرز نمی شناسد، استثنا نمی پذیرد. در جهانی چون این درزان، اگر هنوز چیزی شایسته نگاه داشتن باشد، خود انسان است. پیش از آن که همه چیز دیر شود، پیش از آن که دیگر نشود بازگشت. هیچ جایی در جهان سزاوار جنگ نیست، هیچ کس، هیچگاه. با این نوشته از یک دختر از تهران که من بخشیشو براتون خوندم، از روزگار مردم ایران سراغی میگیریم با رویا ملک.
طبق روال همیشگی جنگ ها، سران طرف های درگیر به تبلیغات میپردازند، اما این شهروندان عادی هستند که بیشترین بها را میپردازند، به خصوص در ایران. شبها نگران سر بر بالش میگذارند. در تهران عده‌ای مجبور به ترک خانه شدند و عده‌ای هم در خارج از کشور نگران عزیزانشان در ایران هستند. جدا از جنبه‌های تلخ جنگ، اما این روزها شماری از شهروندان با انتشار ویدئوهایی از همدلی میان یکدیگر می‌گویند. به نوشته روزنامه هم‌میهن، این روزها اصفهانی‌ها از مردم قشم پناه می‌گیرند و تهرانی‌ها هم از شهرهای شمالی. مثل این شهروند که به دنبال هشدار تخلیه تهران پایتخت را ترک و به شمال ایران که امن‌تر است رفته. او از برخورد صاحب یک سوپرمارکت با او در مازندران می‌گوید.
رفتم توی سوپرمارکتی که دفعه اولی بودش که داشتم می‌رفتم، داشتم از اون مسیر رد می‌شدم. رفتم یه سری خرید کردم. من همیشه خرید میکنم، تو ذهنم میزنم که چقدر میشه. رفتم پای صندوق برگشتم گفتم چقدر میشه. حساب من شده بود 400,000 تومان، گفت 320,000 تومان. ماشینم داشت میزد جلوم، گفتم عزیز اشتباه حساب کردی، یکی حساب نکرد. گفت نه عزیز اشتباه حساب نکردم. خیلی از تهرانی ها به خاطر این استرس بچه هاشون، به خاطر اینکه حالا شرایط سخته، مهمون ما در استان ما هستن، من دلیل ندارم از تو سود بگیرم، من مایه جنسم رو ازت گرفتم.
شهروندان دیگری هم در پایتخت با انتشار پیام‌های اعلام می‌کنند که خودروهای آنها جا برای حمل مسافر بیشتر دارد. در ویدئوی دیگر یک صاحب مکانیکی به رانندگان اسنپ و افراد بی‌پناه گاراژ خود را برای پناه گرفتن پیشنهاد می‌دهد.
دوستانی که تو این شرایط جنگی، حالا مثل افسریه که منطقه نظامیه، جایی ندارن برن، آقا ماشینشون خرابه، هر دلیلی، بچه اینجا رو ما داریم. بالاخره 400-500 نفر آدم میتونیم بیاریم اینجا، سرویس هست، بالاخره امکاناتش هست. اگه دیدید خیلی اوضاعتون خرابه، جایی ندارید برید، تشریف بیارید اینجا، من هستم. یه نکته خیلی مهمتر، دوستانی که اسنپ کار میکردید، با این وضعیت جنگی کرایه خونهاتون عقب افتاده، پول ندارید ماشیناتون رو درست کنید، به امید خدا این وضعیت آروم بشه، مغازه‌ها باز بشن، تمام ماشیناتون رو 0 تا 100 یک قرون ازتون نمیگیرم. اونایی که شرایطشون خاصه خودشون میدونن، خدای خودشون، و اینجا من در خدمتتون هستم. کسی جا نداره، کارتون خوابا بیان اینجا.
برخی از شهروندان که ویلا یا باغ در اطراف تهران دارند به یکدیگر آدرس میدهند تا پذیرای آنهایی باشند که جایی برای رفتن ندارند. یک شهروند دیگر هم از سخاوتمندی شهروندان در نانوایی در تهران میگوید.
یه چیز جالبی الان اتفاق افتاد، گفتم براتون تعریف کنم. اومدم نون بگیرم، 25 تا نون بود، 10 نفر آدم بودیم، اینم نون که بدون داستان، همین الان اتفاق افتاد. بعد اولی 15 تا میخواست، دومی 10 تا میخواست، سومی هم 5 تا میخواست. خلاصه اینجوری بود که 3 نفر اول میگرفتن و 7 نفر دیگه نمیگرفتن. نفر اول یهو گفت من نون نمیخوام، بده به بقیه. نفر دوم گفت منم نمیخوام، بده به بقیه. نفر سوم گفت من یه دونه میخوام. و اینجوری شد که نونا رو بین هم تقسیم کردیم، بین 10 نفر.
در اقدام دیگر یک پدر و دختر برای افرادی که در صف بنزین در دمای 41 درجه ایستادند شربت می آورد.
زیباترین صحنه ای که من از آغاز این جنگ دیدم توی دمای 41 درجه مردمی که تو صف پمپ بنزین وایستادن و این آقا با دختر زیبای کوچولوش دارن به مردم شربت میدن. این مردم هیچ موقع شکست نخواهند خورد.
یکی از شهروندان در تهران در مصاحبه با روزنامه هم میگوید افرادی را میشناسد که در ورودی شهر رشت می ایستند و پلاکارت اسکان رایگان به دست دارند که مردم و خانواده ها را به ویلاها ببرند. او میگوید با اینکه تقاضا برای کرایه ویلا بالا رفته، قیمت اما بالا نرفته. داوود پزشک ساکن تهران است. او در پستی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشته برای آنها که نیازمند دارو و آزمایشان نسخه رایگان می نویسد. در مورد دیگر یکی از شهروندان با منتشر کردن پستی در شبکه‌های اجتماعی میگوید آنها که خارج از کشورند نگران مادر و پدرهایشان نباشند. او میتواند با آنها سر بزند و خرید آذوقه‌شان را انجام دهد. روزنامه شرق گزارش کرده که گروهی از شهروندان در تهران ماندند تا به بیماران و سالمندان کمک کنند. عده‌ای هم میزبان حیوانات خانگی شدند.
بله، من یه پوزش برام باقی موند فقط. مهران کریمی گزارش میداد، خب بعضی وقت پیش میاد اشتباه ذهنی بود، از این بابت ازتون پوزش میخوام. رویا ملکی همینجا نشسته، گزارش بسیار زیبایی داره که در ساعت 14 شنیدیم. اگر دوست داشتید میتونید این گزارش رو باز برید روی وبسایت ما و شنوندش باشید. سپاسگزارم که ایستگاه 19 با من محمد زرگامی همراه بودید. بدور از جنگ، لحظات خوب و خوش و به هر حال روشنی داشته باشید.